أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بنابراین شد که ما اول بیر معتصم بوده باشد بلا فرق بین قلته و کثرته و این ماده ای که در بیر هست اتصال ما به این ماده موجب می شود که ما اول بیر معتصم بشود. اعتصامش بالماده هست و عرض کردیم این ماء البر تنجس پیدا می کند در صورت تغییر در احد اوصاف ثلاثه علی ما ذکرنا. بعد از بنابر این امر در دو امر کلام باقی می ماند. امر اول این است که ما بنا گذاشتیم نزه در این روایات که وارد شده است از وقوع نجاسات در بر، و این نزه هم گفتیم ولی در این روایات حکم استحبابی است و ملتزم می شویم که نزه در این موارد مستحب است. به معنا در این استعمال ما ولو ماء البر پاک است، ولیکن در این استعمال ما در وضو و غسل و شرب و غیر ذلک من الاستعمالات در او نحو حظاظتی هست که شما می توانید از او تعبیر به کراهت الماء بفرمایید، و این کراهت در اعتبار شرعی مرتفع می شود به نزه المقدر. و بما اینکه این حظاظت ذات و مراتب است، بعض مراتبش که شدید است نزه در آنها مستحب مؤکد می شود و در غیر آن موارد مستحب غیر مؤکد می شود. ولی ذلک بنینا روایاتی که مختلف بود در وقوع نجاست واحده، می گفت بعضی ها 7 دلو بکش، بعضی ها 30 دلو بکش، بعضی ها اگر متمکن شدی تمام الماء را بکش. به همه اینها ملتزم شدیم به اینکه این مراتب الاستحباب است، و بیان کردیم در دلیل اینکه نزه حکم استحبابی است برای اینکه از روایات علاوه بر اینکه خودش جمع عرفی داشت شاهد جمع پیدا کردیم که عمده صحیحه زید شهام است، صحیحه ابی اسامه. در اون صحیحه امام علیه السلام مع ذلک که حکم کرده بود وضو و غسل ثیاب و هاکذا، ولی استعمال این آب مع ذلک که وضو صحیح است و غسل ثیاب از این آب البئر نمی شود، یعنی موجب تنجس ثیاب نمی شود، مع ذلک امر به نزه فرموده بود که آب را بکش. عرض کردیم پس این نزه به جهت طهارت الماء نیست، اون طهارت مستلحه در مقابل نجاست مستلحه که شربش حرام می شود، اصابهش موجب تنجس ملاقی می شود. لا یصح الوضوء و الغسل به، اون نجاست را موجب نمی شود. چرا ملتزم به وجوب نشدیم؟ چرا ملتزم به وجوب نشدیم و ملتزم به استحباب شدیم؟ عرض کردیم برای این که اگر ملتزم بشود شخصی که نزه ماء بر در جایی که نجس توش افتاده است یکی از واجبات نفسیه شریعت است که واجب کفایی است، چه جوری که بر مردم واجب است تجهیز کنند میت را کفایین، همین جور واجب است نزه کنند ماء البئر را در صورتی که در آن بئر فاره ای مثلا مرده بود، فاره هم در آمد، ولیکن واجب کفایی است که نزه کنند. این معنا محتمل نیست یکی از واجبات شرعیه بشود و کسی هم تا حال احتمالش را هم نداده است. اگر واجب شرطی بشود، یعنی اگر ولو ما پاک است ولیکن از شرایط وضو چند چیز است، یکی این که آب باید پاک بشود، یکی همین که آب به چاه اگر بشود که پاک است ولیکن میت توش افتاده است، حیوان میته ای پاک الفاره، شرط صحت وضو این است که از اون آب چاه کشیده بشود. این هم که گفتیم درست نیست. چرا؟ بر آنچه امام علیه السلام فرمود بر این که وضو صحیح است. پس معلوم می شود اشتراط در ناحیه وضو هم ندارد، غسل هم ندارد. خب بر من واجب است وضو بگیرم برای نماز، وقتی وضو صحیح بگیرم. وقتی که شرط وضو نشد، توجه کردید، نزح نمی کنم، بدون نزح وضو می گیرم. وقتی که پاک شد آب، بدون زهد لا محاله متعین می شود که نزح مستحب بشود. احتمال وضو به نفسی نیست، وضو به شرطی به صحیحه زید شهام مرتفع است. میماند استحباب که همین زور چه گفتیم مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند در امبای حزازتی پیدا می شود که از او تعبیر به تنفر اتباع می کردیم، که شارع فرموده است اگر کشیده بشود این مقدار در اعتبار شارع ما طیب است، یعنی این حزازت را ندارد. امر اول بعد البنای بر این که بنا گذاشتیم این نزد استحبابی است، کلام واقع می شود. اگر کسی بخواهد به این مستحب عمل کند که در روایات هست هست هفت دلو بکشد، خب این را می دانی که دلو بزرگ کوچک دارد. مثل این اشباری که در تهدید کره بود می گفتیم شبره ها بله طویل و قصیر دارد، نگفتیم میلاش اقل الاشبار است، اقل اشبار متعارف است، اون شبری که متعارف است اقل اوست. 30 دلو بچش، 40 دلو بچش، یا فرض کنید 7 دلو بچش، میلاش صدق دلو است. دلو متعارف بوده باشد، ولو متعارفی که کوچک است، متعارف است اونجا، متعارف افراد کثیره ای دارد مثل اشبار، اونون که اقل است بل مستحب به او ادا می شود. امر اول این است که بعد البنابر این معنا که اون دلو متعارفی است که اقل دلا هست متعارفن 7 دلو کشیده بشود، آیا در عمل به این استحباب که حزازت از ما شرعن برود و شرعن کراهت استعمال نداشته باشد، آیا این 7 دل یا 30 دل یا 40 دل و امثال ذلک، اینها استحباب اون وقتی است که علت تدریج کشیده بشود؟ که همین که ظاهر روایات است که 30 دلو بچشد، یعنی 30 دفعه دلو وارد بشود به اون چاه و آب از او برداشته بشود و به خارج ریخته بشود، یا این که نه، این عمل به استحباب می شود ولو این که انسان یه دلوی درست کند که اون 7 دلو متعارف را می گیرد، به اون دلوی یه دفعه کشید، عمل به مستحب کرده است، یه دفعه کار را تمام کرد ولو به واسطه حیوان. یا فرض بفرمایید این یک کلمه را بگویم، دلو خصوصیتی ندارد، چشیدن ما هست از این چاه تدریجاً، ولو دلو نبوده باشد مثل مطرهایی که فعلا مرسوم است، بگذارد که مثل دلو تدریجاً آب را می کشد بالا، اون بلای بعید بلا اشکال از چندان نزه تدریجی و اخراج ما غیر تدریجن، او کافی است اجل به اندازه 7 دلو یا 30 دلو چشید موتور ریخت بیرون. این نمل کلام در جایی است که نزد دفعی بوده باشد، این هم کافی است یا نه؟ یا اگر کسی قائل به تنجس مال بیر شد، کلگودما گفت مال بیر نجس می شود و متحرش نزه دلا است، منتا در اون جایی که روایات مختلف است اکتفا به اون اقلش می شود، علا مازشلنا زاید حمله بر استحباب می شود. این که انسان نزه باید بکند آب بیر پاک بشود، آیا نزه تدریجی معتبر است یا نزه دفعی هم کافی است؟ با اون نحوی چونی که یسه سبع دلائین یا سلاسی ندلون، او را همین زور بششد دفعتم واحده او مرتین فرض کنید. فرمودن در مقام این نمی شود، باید نزه نزه به دلا و تدریجی بشود. دلا هم اگر خصوصیتی نداشته باشد چون مثل موتوری که عرض شد، باید این نزه تدریجی بشود. نزه دفعی فایده ای ندارد. چرا؟ برای اینکه بنابر نزه تدریجی دلو را که پر می کند انسان از ساح می کشد، تا دلو ثانی به این آب برسد مقداری از ماده خارج می شود و مخلوط به ما می شود. دلو سالس که می رسد، الکلام الکلام، یخرج الماء الطاهر از اون ماده تدریجن و مخلوط می شود به این آبی که نجس هست به نحو تدریج. احتمال می دیم در عمل به استحباب که مستحب از نزه یا معتبر از نزه در طهارت، که ولو قائل به نجاست بیر شدیم که نزه متحر است، احتمال دادیم اینجور اخراج ما متحر بوده باشد. اینجور اخراج ما بله مستحب بوده باشد که یخرج الماء، توجه کردید، من الماده، بله تدریجن و جای اونی که چشیده شده است چند از ماده پر می شود یا مقداری از ماده جای او میاد. اینجور فرمودند که احتمال در تنقیح است، احتمال می دهیم که این مدخلیت دارد. با احتمال دخالت ما نمی توانیم تعدی بکنیم. عرض می کنم این احتمال احتمال ضعیفی هست و هیچ اعتنایی به او نمی شود. غایت اون چیزی که ما احتمال می دهیم که دخل دارد در عمل به استحباب یا طهارت ما البر بنابر تنجس، غایت آنی را که احتمال می دهیم این است که اون بله مایی که از ماده خارج می شود باید جای منزوخ را پر کند. بعد از این که مایی که یخرج من الماده، احتمال این که ایشان هم احتمال داد که این نزه تدریجی معتبر است، این احتمال است که اون مایی که از ماده خارج می شود او جای منزوح را پر بکند. غایت امر این است که ملتزم می شویم وقتی که هست دلو را کشیدیم، ما دامی که ما بر به حد اولیه قبل از نزه نرسیده است، یه دفعه که کشیدیم یه دفعه که اون مقدار از ماده خارج نمی شود، ملتزم باید بشویم ما دامی که از ماده مایی خارج نشده است که مای بر را به حد اولیه برساند. ما دامی که نرسیده به اون حد اولی، نه کراهت باقی است یا نجاست باقی است. اما یه دفعه به مقدار 70 دلو کشیدیم یا 30 دلو کشیدیم، حتی بنا امر تنجس، صبر کردیم آب بر به حد اولیه رسید چی قبلا نزه بود، قطعا محکوم به طهارت است. چرا؟ چون این با بی طریق اولام تحیر است و بی طریق اولام استحب است، چون که در نزه تدریجی محتمل است از ماء خارجی من الماده هم یه مقداری کشیده بشود، چون که تدریجاً که می کشد ماء خارجی من الماده مخلوط به ماء بر می شود. این که ثانیاً ثالثاً رابعاً یا آشیراً دل میاد، آب را از چاه می کشیم، از اون ماء خارج هم کشیده می شود. در صورتی که مایی که از ماده خارج شده او هم کشیده بشود و به خارج ریخته بشود، ما طاهری بشود به سی دلو، در جایی که به اندازه سی دلو را از اما ماء اولیه فقط کشیده ای و صبر از مایی که بعد خارج می شود از ماده، چیزی به خارج نریخته این به طریق اولا این طیب می شود، اطیب می شود. توجه کردید اون حزازت در ما اولی بود، به طریق اولا اطیب می شود و به طریق اولا این اطهر می شود. بدون جهت این نزه تدریجی مدخلیتی ندارد، اونی که مدخلیت دارد اون مقدار آب اولی بیرون ریخته بشود و جای او آب دیگر از ماده بیاد و جاش را پر کند. در این صورت عمل به استحباب عمل می شود. توجه کردید یا نجات بنابر تنجس ماء البر، ما هم طاهر می شود. این جای هیچ شک و شبهه نیست، این طریق اولویتی که عرض کردم. بله، و اما اگر متغیر شد ماء البر، ماء البر متغیر شد، نزه لازالت تغییر است که تغییر زایل بشود. اونجا بلا اشکال همین زور است که اگر اون مقداری که تدریجا می کشیم که طعمش می رود پاک می شود، اون مقدار را یه دفعه یا کمتر از اون مقدار را یه دفعه کشیدیم، صبر کردیم، یه دفعه کشیدیم ها، صبر کردیم آب زاش پر شد و دیگر بو چه می کنیم، یه دلو دیگر کشیدیم بو چه می کنیم، بو ندارد، نه شام عیب دارد ها، نه شامت هم از توجه شدید، هیچ بویی در آب نیست، کشیدیم دیدیم که نه طیب است، هیچ طعمی هم ندارد غیر از طعم ما آب صافی که فرمود در اون بله در اون روایت امام علیه السلام فرمود بعد از این که سائل سال کرد که و ما طعم ما طعم ما چیست بیان کنید، ایشان فرمود که طعم ما طعم حیات. وقتی که طعم بله انسان آب را طعم کرد، دید که بله همون طعم حیات است، که همون طعم آب است که به او حیات کل شیئین است. وقتی که دید بلا اشکال پاک می شود، چون که نزهی که در صحیحه محمد ابن اسماعیل ذکر شده بود الا ازا تغییر ما اول به روازون لا یفسده شیء الا ان یتغییر فینزه حتی یذهب الریح و یأتیب الطعم، اصل متفاهم عرفی از این صحیحه مبارکه این است که نزه خصوصیتی ندارد، نزه علاج است، علاج بر این است که بو از آب برود و این طعمی آبی که است به حالت اولیه برگردد. این نزه هیچ می شود و از ماده هم آب خارج می شود، چون که ماده دارد، لأن له ماده، این با این نزهی که است طیب و طعم می شود و طیب رایحه می شود. بدون زد این نزه تدریجی بشود یا دفعی بشود، به دلو بشود یا به آلت دیگری که فعلا مرسوم است بو بشود، هیچ احتمال این معنا، یعنی احتمالی که بله ظهور را از ظهور بیندازد ها، مخالف با این ظهور نیست، احتمال خلاف این ظهور، بله احتمالی است که بله لا یتنابه، ظهور تمام است. بدون جهت نزه هم نمی خواهد، کشیدن آب هم نمی خواهد در موارد تغییر ها، در موارد تغییر، چون که علاج است، انسان یه علاجی بکند که تغییر از آب برود، مثل مواد شیمیایی که فعلا فی زمان نامرسوم است، ریخ به چا نه تمام اون اجزاء سیغاری که از نجس منتشری در آب بود و آب را بودار شرده بود تعمش را عوض کرده بود، همان از تمام اون اجزای منتشره را محو و نابود کرد، سوزاند. توجه کردی؟ آب شد به حالت اولیه و تمام است. فیونزه حتی نزه علاج است، خودش یه خصوصیتی ندارد. و من هنا دیگر اون بسئله بعدی که در عروه دارد متعرض نمی شویم، انزا همینجا تمامش می کنیم که ایشان قدس الله نفسه و شریف می فرماید اگر ما اول به تغییرش از بین رفت به غیر نز. توجه کردید؟ مثل این دواریختنی که عرض کردم، ولو من قبل نفسه باشد. توجه کردید؟ مثل این دواریختن یا اونگر متر آمد تو چاه، چروب به ما متر چاه سرش واز است مثل چاهایی که در بیابان می شود، متری که آمد اونگر پر شد که متر تغییرش را ازاله داد، چیزی کشیده نشده است. در این صورت یا نزه شد، فرق نمی کند به دل و به غیر دل، آب محکوم به طهارت می شود، چون که ملاک این است اونی که متفاهم از صحیحه محمد ابن اسماعیل است. فینزه حتی یذهب الریح و یطیب الطعم، نزه علاج زوال ریح و طیب الطعم است و او حاصل شده است، چون که طیب طعمی که حاصل شد و تغییر رفت چون که ما بر ماده دارد اون وقت پاک می شود. این امر اول که باقی مانده بود. امر دومی که در مقام باقی مانده است این است، اینجور گفتند فقها جماعتی از این متأخرین، بله فرمودند بر این که از مواردی که شی به تبعیه پاک می شود، ما در مواردی در شهر داریم که نجس به تبعیه پاک می شود. فرض بفرمایید یه نفر مشرک بود، بت پرست بود، توجه کردید؟ یا مادی بود اصلا، توجه کردید؟ از اون چیز از اون اشخاصی بود که به خدایی که بله بله اهل کتاب میگوید و مسلمین میگوید اصلا به خدا قائل نبود، توجه کردید؟ یا کمونیست محض بود، 100% بود، شی همین زور است دیگه، همه چیز را منکر بود، بعد این توبه کرد مسلمان شد. خب نجس است دیگر اونی که اهل کتاب نباشد و مسلمان نبوده باشد، او قطعا نجس است. علاما سیاتی انشاءالله فی بحث نجاسات. اینی که در کافر خواهیم گفت نه او فی نفسه طاهر است، در اهل کتاب ملتزم خواهیم شد، و اما غیر اهل کتاب اینها نجس هستند، کفار. توجه کردید؟ این نجس بود دیگه، کافر بود، نجس العین بود، مثل کلب بود. ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البيت. انجس من، خب نجس بود، خب خودش چی نجس بود، اولادش هم همین دور است، اولاد صغاری صغیری که داشت، اون اولاد صغیر تابع پدر و مادر است، چون که با به اینها به تبع پدر و مادر صدق می کند که اینها بهایی هستند، اینها دهری هستند، فرض کنید کذا هستند، کذا هستند. این آمد پدرم سلمان شد، چه اسلامی، توجه کردید؟ که مسلمان هایی که از اول مسلمان بودند و صالح و طالح بودند با حالش هم غبطه می خورند که چه عجب متدینی شده. خب خودش چه پاک شد، اسلام متحیر است، وقت اولادش سیزور خواهیم گفت اولادش هم پاک می شود، اولاد صغار ها، اونها هم به طبعیه پاک می شود. این از مواردی است که طهارت نجس به طبعیه است، به طبعیه پاک می شود. از اون مواردی که شمردند متنجس و به تبعیه پاک می شود، می گویند همین زور است، این دلوی که با او نزه می شود، با این تنابی که با او نزه می شود، این آلات النزه و هاکذا، این اطراف بری که حال النزه از باب نجس به اونها پاشیده می شود، همین زور است دیگه، دلو است. بله ما ترکی نیست یه لولهی باشد مستقیم ما را بیاورد، میخورد دل به این طرف ایسا به اون طرف ایسا، یه خودش ریختن می شود به دیوارها و به زدران فرض کنید تا و هاکزا وقتی که می چشد با دستهاش می جیرد این دلو را که آبش متغیر بود یا متغیر نبود گفتیم مال بیر الاطلاق نجس می شود نجس بود اون آب دسته های این شخص نجس می شود یه خورده می پاشد پاهاش بله گباش توجه کردید یا پیرهنش و امثال زال کفشاش گفتند از مواردی که شیب تبعی پاچ می شود تبعیت این آلات است و ثیاب نازه است و اعضاء نازه است لطهارت البیر اون وقتی که با اون آب نجس دستها نجس شده چون که دلو را با دست خالی می کرد تناب نجس شده دلو نجس شده اطراف بیر نجس شده است ثیابش نجس شده است اونهایی که متعارف است هین النس به اونهایی ثابت می کند اون آب متنجس اونهایی که آب متنجس به اونهایی ثابت شده است و متعارف است وقتی که نزه تمام شد و بیر پاک شد اونها هم به خودی خود اون مثل اون پسر دهری که مسلمان طاهر بود توجه کردید مثل اولاد صغارو این تمام اینها خود به خودی خود پاک می شوند از موارد طهارت به تبعین این است دلیل بر این معنا چیست دو تا امر ذکر کردند امر اولی این است هیچ امام علیه السلام در این روایات نز علا کسرتها که گفتیم متواتر است اجمالاً در هیچ کدام از اینها خصوصا بنابراین که مال بیر نجس می شود در غیر صورت تغییر هم و نزل تطهیر است هیچ اشاره نفرمود امام علیه السلام که وقتی که نزه می کنید ثیابتون را بشورید برای دست اعضای بدنتون چی ثابت شده است بشورید اونها را حبل را تطهیر کنید اطراف بیر را زدران بیر را تطهیر کنید بعد از تمام شدن نزه دلو را تطهیر کنید حبل را چون مقداری که خیز شده یا آب به او ترشح کرده است او را تطهیر کنید معزال که تطهیر اینها فعلا نها مما یغفل عنه العامه در زمان صدور اخبار از چیزهایی بود که عامه مردم غفلت داشتن از اینها تا الان یه خورده از واضحات شده است که آب متنجس اگر اصابت کرد فرض بفرمایید آب متنجس اصابت کرد بر شیعی اغسل کل ما اصابه و زال کلمه در زمان صدور اخباری که هست این زور از بله من ما یغفل عنه العامه بود با وجود اینکه در هیچ یکی از روایات امام علیه السلام هیچ ذکر نفرموده است که منها را تطهیر کنید با کثرت این اخبار این معلوم می شود که طهارت در اینها تبعی است محق قدس الله نفسه شریف بله در ما نهنفی یه مطلب دیگری هم بیان فرمودند که دلیل دوم می شود فرمودند ما اول بیر که نجس می شود این ددم تغییر هم چون که مسلک اوست پیش اینها ما که نجس می شود در بعض موارد داشتیم که 30 دلو یا 40 دلو بکش گفتیم 40 دلو مستحب بست دیگر ایشان فرموده است اگر در این آلات طهارتی به تبعیه نشود عمل به مستحب غیر ممکن می شود 30 دلو را چشید اون ما بر پاک شد با همون دلو می اندازد تو تا 40 میگه یا 30 یا 40 دیگر میگه ما چه زحمت چشیدیم بذار 40 تا بچشیم همون دلو را که می اندازد 40 می دلو خودش نجس است آخه دلو به واسطه اون تا 30 دلو نچشیدن نجس می شود مال بیر اون وقتی که دلو اخیری می رفت که 30 دلو بود تا مادامی که دلو خارج نشده مال بیر نجس بود پس این دلو هم نجس بود این 31 کمی که دلو را می اندازد دلو نجس را می اندازد دلو حبل متنجس را می اندازد خب مایبر دوباره نجس می شود دوباره که نجس شد باز باید نزه بشود برای نجاست بعدی دوباره نجس شد پس چجور امام علیه السلام در روایت فرمود بر اینکه مستحب است چه دلو کشیدن و 30 دلو متحیل است و 40 دلو فرض بفرمایید واجب است. این زور فرمودند و فرمودند در تنگی هم است که این خیلی استدلال حسابی است، توجه کردید؟ بلی، این استدلال محقق لال مثلا استدلال حسابی است. عرض می کنم اما این تارتی به تبعیه، اگر ما اول بیل متغیر بشوند، ما اول بیل متغیر بشوند، توجه کردید؟ تارتی به تبعیه را ما منکریم که سیاب نازه خودش پاک بشود به خودی خود، اون آب متغیری که اول اصابهی به دستش کرده است بعد خودی خود دسته هاییم پاک می شود، توجه کردید؟ این طهارتی به تبعیه، یا فرض بفرمایید حتی دلو و حبل هم خودش به تبعیه پاک می شود، توجه کردید؟ این را ما بله ملتزم نیستیم، این طهارتی به تبعیه دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلافش است. سلام، چون که امام علیه السلام در صحیح معاویه ابن عمار چمان که اینها ولی این صحیحه را حمل کردند و بعید هم نیست ظاهرش هم شاید این باشد، بر صورتی که مال بر تغییر پیدا کند، اونجا اینجور فرمود که این روایت روایت دهمی بود در باب 14 از ابواب مال مطلق، روایت دهمی بود، سند را خوانده بودیم. قال سمعت و یقول، از امام صادق علیه السلام سمعت و یقول لا یغسل الصبح ولا تعاد الصلاة مما وقع فی البيت الا ان ینت الا ان بلینت، مگر اینکه ما اول بری که است نتیم بشود. بله، فاین انتنه، اگر ما اول بر نتیم شد غسل الصبح و عاد الصلاة و نزهت البيت. خب میگه اون صحابی که قبلا با آب به این آب ثابت کرده او را بشور. خب راوی از این میفهمد که آبی که بعد از این هم از این آب متغیری ثابت به صحاب بکند باید شسته بشود دیگه. آبی که قبل از این ثابت به بدن کرده بود توجه اونها را بشور. خب از این هم میفهمد که آبی که بعد از این مادامی که متغیر است ثابت به بدن بکند باید اونها را بشورد. این چه از این روایت، این روایت خودش کافی است، این چه عرفان که فرق نمیفهمند. میگه که این آبی چه که اون نزهی که شده بود قبلا برای وضو گرفتن بود، ولیکن گستی که مدخلیت ندارد، توجه کردید؟ حتی اون نزه یکی از نزه بله از اون نزهایی که مغیر ازاله نزاست را بو میشود از اون شمرده میشود، او هم دخل دارد در ازاله نجاست که قبلا چشیده شده است. ایشان امام علیه السلام وقتی که فرمود اگر اصابت شد از این آب به بدنت به صوبت اینها را بشور از این فرمود، خب دیگر سائل می فهمد دیگر فرقی نیست ما بین این دل و دلوی که بعد از این چشیده می شود، اگر اصابت به بدن کرد نجس می کند، اصابت به صوب کرد باید شسته بشود. این طهارتی به تبعیه در صورت عدم تغییر الماء دلیلی ندارد بلکه دلیلی بر خلافش هم دارد. و اما در صورتی که آب فرض کنید تغییری نباشد، اونجا ما ملتزم شدیم که ماء البر پاک است و اگر ملتزم شدیم اونم مثل صورت تغییر است، هیچ فرقی ندارد. خب میگیم این دلیل، این بیان بر این که فین انتنه، یعنی فین انتنه و لم ینته فرقی نمی کند. آب اگر فین تنجسه غسل صبح و عاد سلات، این بیان می شود. اغسل کل ما اصابه و زال کلمه، این بیان است دیگر. این آب متنجس به هر چیزی ثابت شده است او را بشور. و اما دلو اینها توجه کردید که محقق فرموده به استحباب عمل نمی شود، نه اون هم جواب دارد. اون جوابش عبارت از این است که خب چی گفت که ماول بیر که به واسطه ای وقوع نجاست نجس می شود به واسطه ای وقوع متنجس هم نجس می شود؟ دل واقع متنجس است نجس چی نیست؟ چی گفت ماول بیر؟ دلیل داشتیم، اخبار نزه داشتیم که اگر نجس بیفتد ولی این نجس بیفتد عذره باشد، دم بوده باشد، بول باشد، میته بوده باشد، خمر بوده باشد، هر چه بوده باشد بیر را نجس می کند. خب دلیل داشتیم، اما در متنجسات کو دلیل؟ ما یه روایتی نداریم که دل به متنجس بیر را نجس می کند، چون که اون نجاسات که نجس می کرد بنابر قول به نجاست فرقی ما بین قلت ماهی بیر و کسرت ماهی بیر نبود در اون روایات. اگر امر به نس ارشاد به تنجس بود، یعنی مال بیر نجس می شود، کره بشود یا قلیل، ولیکن این حکم خلاف القاعده که کرم باشد نجس بشود در اعیان نجسه بود، اما اعیان متنجسه و من حد دلو متنجس در مقام ما دلیل نداریم. حتی ما دلیل نداریم این ترابی که در دیوارهای تا هست که متنجس هستن. آخه اینا اگر بعد بیفتند، این که ملتزم شدن به طبع حاک می شود، چون که بعد بیفتند خب می افته تراب است دیگر، آب را نجس می کند. چی گفت؟ تراب متنجس است. ما دلیل نداریم که متنجس بعد بیفتد توجه کردید نجس می کند. اما از اون تراب ها تو دلوی که می کشند بعد طهارت البیر تو آنها بیفتد، او را چی می تواند علمی پیدا بکنه که اصلی نست که نهی ثابت نکرده. دلیلی داشته باشیم که اطراف خودش به طبع پاک می شوند، نه اینها هیچ کدام دلیل تا در اون مواردی که فرض بفرمای. این ما تنها نیستیم، نگاه کردیم که بعضی ها که این طهارتی به طبعیه را گفتند، بعضی ها جواب گفتند که در این موارد تنجس معلوم نیست، در صورت غیر تغییر ها تنجس بیر معلوم نیست، و اما در صورت تغییر خود صابر و انشاءالله خواهد آمد که در موارد طهارتی به طبعیه فرموده است که طهارتی به طبعیه فی صورت تغییر ماء البیر فیه اشکالون، در او اشکال است که دلیلش عرض کردم. اشکال وجهش این است دلیل بر طهارتی به طبعیه نداریم و در اون مواردی که ملتزم هستیم دلیل داریم، بلکه اینجا دلیل به خلاف داریم که عرض کردم صحیحه معاویه ابن عمار دلیل بر خلاف است. این مسائل تمام شد. بعد باقی من ولی مسئله ای را که عنوان بکنم توجه بفرمایید، صاب اروه بعد از این چین حکم را فرمود می گذرد به چند مسئله ای را بیان می کند، چون این را نفرمود ها این طهارتی به طبیعیه را اینجا این صاب اروه ندارد این را، اونهایی که اینجا فرموده است حکمشون واضح شد. فقط می ماند این مسئله ای که چند مسئله ای را در مقام زیچی می فرماید که از احکام ما المطلق است، به بیر مدخلیتی ندارد. یکی از اون احکام عبارت از این است که مال مطلقی که است که اگر متنجس بشود، چه قلیل بشود چه کسی بشود، اگر متنجس شد او به واسطه تند امر پاک می شود. یکی این است که متصل به کر بوده باشد، به او القای کر شده باشد، متصل به کر بشود، یا متصل به جاری بشود، یا متصل به نابهی باشد که غیر جاری است، یا متر به او واقع بشه. یکی هم از اونها که پاک می شود مال بیر است، مال بیر هم یکی از اینهاست. این حکم مال مطلق است. و این مسئله را دیگر ما اینجا خاتمه می دیم یه چند دقیقه دو سه دقیقه، چون که سابقا بحث کردیم که از صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی استفاده کردیم که فرمود فیون زهد تا یزهبری و یتیبتن. عرض کردیم وقتی که ذهاب ریح می شود و طیب طعم می شود، تا اون آن ظاهر روایت این است که آب بیر نجس است، تا اون آنها، تا آن زوال، و آن زوال حکم به طهارت می شود تمام ما. چرا؟ لأن له ماده. ظاهرش این است که این اتصال به ماده، ما اگر متصل به ماده شد که ماده هم وراد ولو ماده بیر است، ما اگر متصل به ماده بیر شد پاک می شود. گفتیم ماده بیر خصوصیتی ندارد، مطلق ماء معتصم است، چون که ماده خصوصیتی ندارد غیر از اعتصام. بدون جهت هر مایی متصل شد به اون چیزی که معتصم است پاک می شود. بدون جهت متصل به جاری بشود، به کره بشود، متصل به جاری به نابه غیر الجاری بشود پاک می شود. و اما به قول متر او عرض کردیم سابقاً صحیحه علی ابن جعفر دلالت می کند در اما عن الرجل یمر فی الماء المطر و قد سب فی ماء الخمر. این زور دیگر وقتی که گفتیم فتره ای در بین حاصل شد که چند دقیقه باران وایستاده آبها در زمین جمع شده خمر در اون حال ریخته شد بعد مطر شروع کرد به باریدن، اونجا این روایت شامل است که عن الرجل یمر فی بله فیلما فیلما علمتر وقت سب فیل خمر صادق است. غایت امر اونی که از تحتی اون از این روایت خارج شده است اون وقتی که مشی در حال انقطاع ما علمتر بوده باشد، اونجا روایاتی که هیازی که بین المکت و المدینه بود اونها گفتن اون آبها نجس هستن و اما غیر اون صورت بله شامل است بدون جهت به مجرد این که وقتی که ما اصحابی مطر به مجرد تقاطر معتصم شد پاک شد دیگر فرق نمی کند آب از چند دقیقه قبل از مطر حاصل بشود یا آبی است که یک ماه قبل از مطر حاصل شده است، چون که کل میاه از مطر است. مجرد این که دوباره امطار بر او توجه کردید امطار بر او شد مطر به او بارید، فرقی ما بین این ما و ما بین مایی که صحیح علی ابن جعفر داشت فرقی نیست. و من هنا گفتیم حوض متنجس اگر تقاطر به او شروع شد رسید به مجرد رسیدن حکم به نجاست می شود، حکم به طهارت می شود. والله سبحانه و تعالی.